أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. عنایت داشتید که سوره احزاب بعد از پیروزی مسلمانان بر اتحاد کفر و شرک اون زمان نازل شد و عملا یک بازخوانی بود تا پیامبر رو به تصمیمات بزرگتر دعوت کند. سوره اینجوری شروع شد که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. پیامبر بعد از این پیروزی کافر و منافق برنامه ریزی میکنه که تو را مجبور کنه که از اون اطاعت کنی. فرمود نه، اطاعتشون نکن، هرچه هم تنگ نادرست کنن دلواپس نباش، وحی الهی را تبعیت کن و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و بعد فرمود که یک دله بشید همتون در مقابل اینکه جز حق هیچ جریان شما را تحت تأثیر قرار نده. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند در قلب انسانها دو تا قلب قرار نداده است در سینه انسانها. و بعد در راستای نظام سازی تذکر دادن که پسر خوانده ها پسر شما حساب نمیشن و تذکری راجع به گرامی داشته همسران پیامبر دادند. و بعد فرمودند که ای مسلمان ها، یادتون هست که وقتی جنود و لشکرها به طرف شما آمدن ما شما رو کمک کردیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تراها. ما از طریق اون بادی که وزاندیم و اون ملائکه شما را کمک کردیم. بعد اگه دقت کردین از اینجا به بعد جبهه اون زمان رو بازخوانی کرد حضرت حق که اون طرف همه کفر با اتحاد کامل، این طرف هم پر فتنه، یعنی جبهه داخلی پر فتنه، جبهه مقابل هم همه کفر. بعد فرمود تو این فضا ما شما رو نجات دادیم. خوب دقت کنین میخواد کجا برسونه مطلبا. بعدم فرمود که خب به همسرانتونم بگید اگه اهل زیور دنیا و دنیا دارید بیان یه امکاناتی بگیرید و برین زندگیتونه بکنید. نمیشه در اردوگاهی که این دین میخواد روش کنه خانواده پیامبر خانواده اهل دنیا باشن. برای چیزی دیگه انقلاب شروع شده، و بعد متذکر شد که در دل این اسلام و انقلاب گروهی را گذاشتیم به نام اهل البیت که مظهر عصمت و صحت و حقیقت هست. بعد یادآوری کرد که دیدی که وقتی که ما به عهدت گذاشتیم که باید همسر فرزند خواندت رو باش ازدواج کنی، چه جوی منافقین میخواستن درست کنن و ما تو رو از همه اینها عبور دادیم. اینا را گفت و گفت و گفت تا رسیدیم به آیه 41 و 42 این سوره عزیز. حالا میگه چی؟ خوب اگه این بحث رو دنبال کنید داره میگه که ما فقط در صحنه بودیم. ما را تو این آیه 41 و 42 آیه که قبلا مستحضرین فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. ای مسلمونا با توجه به این جریانی که متوجه شدید و باش روبرو شدید، پس یاد خدا کنین، اون هم یاد زیاد، و او رو همواره صبحگاهان تا غروب همواره تسبیح کنید. یعنی ما را متوجه این امر مهم داره خدا میکنه که این جامعه را که به مدد الهی شکل گرفت، یادتون نره که با ذکر خدا و یاد خدا اولا این اسلام و انقلاب حفظ میشه. کی تا حالا این همه حضور داشت در انقلاب و اسلام و این همه فتنه ها رو رفع کرد و این همه حضور خودش را ثابت کرد مگه جز خدا؟ پس حالا برای ادامه انقلاب و حفظ انقلاب باید که یاد خدا کنی. از اینجا بحث یه خورده ظریف است. من برای اینکه مطلبم رو بتونم تا حدی کامل بگم یادداشت کردم نکاتی رو. خواهش میکنم دقت کنین این نوع آیات که وسط یه مجموعه آیات میاد، ببینین چه پیامی داره و چه کمکی میتونه به ما بکنه. خب حالا بعد از این همه بحث داره میگه که چی؟ باید یاد خدا بکنید، زیادم یاد خدا بکنید و همواره تسبیح خدا بکنید. اینجور یادداشت کردم تا با خدایی که در متن چنین تاریخی ظهور کرده مرتبط شوید. این از نکات بسیار حساس است. خدا مگر نیمد از در قطعه قطعه این تاریخ انقلاب و تاریخ اسلام خودش نشون داده است؟ خب شما باید دائم این خدا را در مد نظر داشته باشی. کثیرا، ذکر کثیر نظر به حضور خداوند است آنگاه که ظهور کرده است. دقت کنید، مگه خدا و هم ظهور که بله، مگه خودتون نمیگون فلان صحنه یوم الله بود؟ یعنی خدا ظهور کرد. جناب خواجه عبدالله انصاری خیلی در بحث ذکر نکته ظریفی دارن. ایشون میگن که یک زمانی هست که شما فکر خدایی دارید، یعنی فکرید که خدا بیاد، طلب خدا میکنی. اینو بهش میگن فکر الهی. ولی یه وقت ذکر میکنید خدا رو، یعنی خدایی که آمده است رو، موجود است رو باش ارتباط پیدا میکنید. جمله خودشون رو نگاه کنید، میفرمان التفکر و طلبون و تذکر و وجودون. تفکر الهی یعنی طلب میکنید خدایا بیا، متا نصر الله، کو خدا؟ شما قبل از انقلاب دائم میگفتین خدایا بیا در صحنه زندگی ما. بعد از انقلاب در صحنه‌های مختلف خدا اومد، علنه خدا موجود است در صحنه تاریخ ما. خب حالا ذکر خدا اینجا یعنی چی؟ یعنی خدا رو ببین، خدا رو نگذه از دستت بره. در ذکر انسان از این همه حضور حق حیرت میکند. آیه رو دوباره دقت کنین، داره میگه خب حالا که ما شما رو رسوندیم به اینجا، از این همه فتنه نجاتتون دادیم، حالا ما اومدیم تو صحنه، یاد ما باشید یعنی چی؟ یعنی از این همه حضور خدا در جای جای این نظام و انقلاب و اسلام حیرت میکنید. در ذکر انسان غیر خدا رو فراموش میکند و متوجه میشود چه اندازه خدا به یاد ما بود و هست، و از غفلت یاد خدا نجات پیدا میکند. از خودتون بپرسید این آیا اینجا چی کار داره این وسط که حالا بحث در اینست که پیامبر ما باید این کار رو میکردیم، تقدیر الهی بود، نمیخواستیم تو رو صدمه بزنیم، ولی باید این انقلاب رو اینجوری برایش سازماندهی میکردیم. بعد یهو میگه ای مسلمان یاد خدا باشید، برای اینکه تو دل این صحنه میفهمید که چقدر خدا به یاد شما بود. اون وقتی که ما اصلا متوجه نبودیم، خداوند در دامن مادران داشت بچه‌هایی را تربیت میکرد که بعداً فرزندان جنگ و جبهه شدن. خود به قول پدر و مادرشون میگن اصلا روزی که اینا به دنیا اومدن، همون سال اول ما فهمیدیم اینا یه چیز دیگه. به قول خیلی مادر شهیدان میگن اصلا اینا مال ما نبودن. دقت کنید ذکر خدا یعنی چی؟ یعنی ببین چقدر خدا این تاریخ رو از طریق این انقلاب پر کرده است. و بیش از این که شما به یاد خدا باشید، او به یاد شما بود. حالا یادتون نره که اون به یاد شما بود. ذکر خدا اینجا یعنی ذکر این همه حضور خدا در عالم. در ذکر و یاد خدا انسان با خدایی که در صحنه زندگی و تاریخ او آمده معنوس و همنشین می شود. این بچه های رزمنده ما اینا همنشین خدا شدن. یکی از عجیبترین قسمت های تاریخ است. من بارها اشاره کردم، هنوزم وقتش نشده که این درست ظهور کنه. شما می دیدین حتی به رفقایی که از جنگ تموم شده بودند و تشریف می بردن، عرض می کردم، می گفتم شما باید یه سلوک خاصی رو شروع کنید. بعضی هاشون متاسفانه گرفتار مسائل سیاسی شدند و بعضی هاشون گرفتار مسائل اقتصادی شدند، رفتن از اون مسیری که آیه 41 تا 42 بهشون توصیه می کرد. اینا در فضای دفاع از اسلام و انقلاب طوری شدن که همنشین خدا شدن. شما این که میبینید این کتاب های بسیار ارزشمنده که خاطرات رزمندگان هست و مینویسند و رهبری قشنگ معلومه است که از ورق ورقش نمیگذرند، برای اینکه قصه انسانهایی است که اینا همنشین خدا شدن. با یعنی انه شما توی همچی تاریخ قرار دارید. در ذکر و یاد خدا انسان با خدایی که در صحنه تاریخ و زندگیش آمده است مأنوس و همنشین می شود و از ظاهر حادثه ها به باطن حادثه ها سیر می کند و از رعایت جانب خدا غافل نمی شه. هیچ گناهی بالاتر از این نبود که کسی با فتح خونین شهر خرمشهر روبرو بشه و نگید خدا خرمشهر رو آزاد کرد. این رعایت جانب حق بود. ذکر خدا یعنی رعایت جانب حق، یعنی ببینیم حق چقدر در صحنه است. خب شما در این سیر سوره احزاب میگه خب ببینین من تا کجا اومدم، پس چرا منو یادتون بره؟ همواره و همیشه به یاد من باشید. ذکر عبور به سوی باطنیست که باید در همه امور مد نظر داشت تا نور حق بر دل رزمندگان متدین نگاشته شود. اینا شما میبینین وقتی خدا در یه تاریخی ظهور کنه، خب این خدا آمده است که به تعبیر رهبری چرخه چی در این تاریخ ایجاد کنه. خب حالا این خدایی که اومده چرخشی ایجاد کنه، اگه نگاهش کنیم، یادش باشیم، مد نظرش قرار بدیم، این خدا سنت و حضور و اراده خودش رو بر قلب طرفداران انقلاب و نظام می نگارد. نتیجهش این میشه که حتما یاران اصیل انقلاب حتما عابدان شب و مجاهدین روز خواهند شد، و الا اگر شب بدون حماسه و اگر حماسه بدون شب داشته باشن، هیچ کدومشون مال این تاریخ نیستن. ما کسایی داریم که شب زنده دارن، اما نه شب زنده دار با خدایی که در این تاریخ ظهور کرده است. اینا از تاریخ بیرونن، تعجبم میکنن خودشون که چرا احوالات عرفای گذشته را نداشتن. خب برای اینکه عرفای گذشته با تاریخی که در زمان خودشون ظهور کرده بود مرتبط بودن. شما با خدایی که تاریخش گذشته است مرتبطید. در کتاب سلوک عرض کردم عرفان مرده به درد نمیخوره. رزمنده‌ایم که با یاد خدا، با خدایی که در این تاریخ ظهور کرده است به صحنه نیاد، این یک سیاسی کار شلخته است که حتما یک روز ریزش میکند و از شرش از انقلاب راحت میشه. تنها آنهای انقلاب های الهی را میفهمند و از ریزش های انقلاب نخواهند بود که وارد ذکر کثیری می شوند که یاد خدای این انقلاب در آن است و قلب متشتت خود را به قلبی آرام تبدیل می کنند. به سیره اون مرد الهی که فرمود چی؟ با قلبی آرام و ضمیری امیدوار. اگه یک روزی خدا کمک کند ما این حرفا معناش را بفهمیم، یقین بدونین ما نمیفهمیم. حالا اصلا این حرفا نیست که من و شما میگی، هیچ ساله که تا حالا نیمده است در اوج این شهره عرفانی در این فنای فلا بعد یه مرتبه بگید با قلبی آرام و ضمیری امیدوار از خدمت برادران مرخص میشوند. این یک کد است، یعنی مردم بدانی تاریخ شروع شده است که اگر واردش بشید شما از اون قلب متشتت دوران ظلمات پر از کثرت و سرعت به یک حیاتی میرسید که من گزارشگر اون حیاتم. حضرت امام گزارشگر نفحه و نفخه های الهی بود که باید این گزارش رو میداد که قلبهایی که وارد این تاریخ بشن یه همچی مقامی نصیبشون میشد. جایش باید بحث کرد. در یاد خدا وقتی به صورت مستمر باشد، انسان از سستی‌های اهل دنیا نجات می‌یابد. شما تو این شرایط میتونید یاد خدایی که شنیدید اولیا میگند و اون شب زنده داری ها رو دارن، تو این تاریخ بر اساس این انقلاب محقق میشه. همدون شنیدید یا به حمدالله دیدید که نصف شبه این بچه ها. یه خاطره میگم، این بد نیست بگم همینجا، ما یه محصل داشتیم دائم از کلاس بیرونش میکرد چون درس نمیخوند، هوایی بود. خب ما هم معلمی، ما درس ما رو میخون، درس دینی. دوباره میدیم نه هیچی درس نمیخونه. ما هم که تنها کاری که میگنیم پاش برو بیرون تا بقیه یاد نگیرن از تو درس نخونن. گذشت و یهو دیدیم نیستش. گذشت و ما اومدیم ناپرهیزی کردیم. گلف یعنی جبه وای نام نبا، گلف اون منطقه بود که بچه ها رو آماده میکردن شب، یعنی آماده میکردن فردا تقسیم میکردن و اینا. ما نصف شب بلند شدیم دیدیم یک داره در حد بیقرار زار میزنه. و نگاه کردیم خدایا همونه. حالا بچه هایم که میخوان برگردن از جبهه بیان که بعد اعزام بشن به منطقه، خب همینجا میمدن گلف دیگه. دیدیم آره همونه. تنبل کلاس ما به ظاهر یک شبی داشت. تازه من نظرم است این معمولی بودا، اون بالاترشون که به اسلام میگن قدرت کنترل دارن دیگه، نمیذارن بیقرارشون ظاهر بشه. منظور ما اینا رو دیدیم یا ندیدیم؟ همه دون دیدین، داستانها دارد و نهایتاً فراموش کنیم. این مگه جز نیست که حضرت امام فرمودن در بعد از عملیات فتح المبین یه به اصطلاح پیامی دادن به رزمنده ها، یه جملهشون این بود کسانی که حالا در یه محیطی شاهنشاهی با اون همه فساد اینجور اوج میگیرند که راه 100 ساله را یک شبه میرند و حسرتی که اولیا و شب زنده‌دارا و چله نشین‌ها داشتند را اینا در عمل ظهور دادن. نگاه کنید بعد از عملیات فتح حضرت امام فرمود این چیه؟ میدونی آقا بگه چیه؟ میگه آقا یه خدایی ظهور کرده است، خدایی که اینها ازش استقبال کردن، نتیجهش این شب زنده‌داری‌ها شد. در یاد خدا وقتی به صورت مستمر باشد انسان از سستی‌های اهل دنیا نجات می‌یابد و به شوق نظر به حق یک لحظه از وظیفه الهی خود باز نمی‌ماند. رو اینا دقت کنین. و شهود مع الله خود را که در راستای انقلاب برای او ظهور کرد را با ذکر کثیر حفظ می کند. حرف اصلی من اینجا سا شما رسیده این به خدایی که عجیب در این عالم ظهور کرده است، به خدایی که این همه صحنه های عالم را مدیریت داره می کنه در این دوران، به خدایی که خونین شهر را آزاد کرد، به خدایی که آمریکا را له کرد، به خدایی که این ملت را به این شعور رسوند است. خب حالا این خدا را چطوری میخواید حفظ کنید رفقا؟ با ذکر کثیر، با ذکر کثیر، یعنی با نیم ساعت حداقل در هر روز با ذکرای مشهور، با ذکرایی که خودتون میشناسید. باید یواش یواش این خدا باید بیاد در این قلب و تمام ابعاد شخصیت ما را بگیرد. وقتش است. ببینید تا حالا که این آیه نیومده بود، تا حالا میگفت بجنگید، مبارزه کنید، سازماندهی کنید جامعه دون را. بعد از این که شما را متوجه یک نظام سازی کرد، میگه برای این که این نظام درست تغذیه بشه باید شخصیت‌های اصلی این نظام در یه اوج عرفانی قرار بگیرن. تا جمله را دوباره میخونم، تا خدایی که با شهود مع الله خود پیدا کردید. پیدا کرده آخه مگه خدا رو میخواین کجا پیدا کنید؟ خدا تو کتاب و درس است یا توی طبعه است؟ تو توسط شما چی دیدی؟ جز دیدین خدا اومد اینجور اینا رو له کرد. شما خدا رو دیدی؟ دنبال خدایی که تو فکرش نباشید. اون خدا خدای کتاب است. خدایی که انقلاب را به ما برام آورد خدایی است که شما دیدید. شهود مع الله خود رو با ذکر کثیر حفظ کنید و گفتگوها و مناجات های شبانه را قدر بنهید. میگه و می، یعنی تو این فضا دارد آیه میگه که خب مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. چگونه؟ یعنی وقت چی میشه؟ خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. وقتی این آیه را رعایت کنید ببینید چی میشه. میبینین که در همه امور خدا به یاد ما بود. اصلا داستان ذکر همیشه اینه. میگن اول، خواهش میکنم دقت کنید، اول خدا به یادتو میندازد که او یاد من نرو، من در تاریخ تو ظهور کردم. بعد شما شروع میکنید به لطف الهی ذکر گفتن، یا حی و یا قیوم، لا اله الا الله، میگید میگید به قلبتون میرسونید میرسونید، یه مرتبه به جایی میرسید که میبینید عجب، خدا دارد این همه حضور خودش را به شما نشون میده. به جایی میرسید که فقط خدا در عالم است. به قول حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله، میبینین که فقط خدا دارد خدایی میکند. آرام آرام به جایی میرسید که میفهمی وقتی این همه خدا به یاد ما بود، چه جای آن است که اسلام و انقلاب را رها کنیم و به فکر خود باشیم و نمیدونم رانت و نمیدونم انواع شرکت ها برای آقازاده ها. یعنی اینا همش مال این است که نفهمیدیم که کجای تاریخی. اگه میبینید یه عده‌ای از این انقلاب خواستن بار خودشونه ببندن، اینها مال این است که خدای این انقلاب گم کردن. میگه حماسه سازان حتما ذاکران خواهند بود. وقت اجازه بدید دقت کنید، خواهش میکنم حالا با این دقت آیه 43 رو نگاه کنید. خیلی آیه فوق‌العاده است. ما به زحمتیم در فهم جایگاه این آیات. انشاءالله که با این مقدمات فهم جایگاه آیه 41 و 42 را روشن شد برای عزیزان. حالا میگه کدوم خدا را یاد کنید؟ نه؟ آیه قبل گفت چی؟ یاد خدا باشی، صبح و شب یاد خدا باشی. کدوم خدا؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خودش و ملائکش به استقبال شما آمدن. یصلی علیکم، رزمندگانی که الان در خلوت شبانه خود از یاد خدا غافل نیستید، رزمندگانی که انقلابیونی که در صحنه مقابل با ظلمات، حالا آخرش میرسید، در صحنه مقابل با ظلمات اون چه باید میکردید کردید و حالا قلبتون رو در یاد خدا نگه داشتید، ذاکر کثیر بودید، مذکورتون خدا قرار دادید. حالا بدونین این خدا یه جوری خاص اومده است در صحنه با اومده است و به شما درود میفرستید. مگه شما تا حالا نمیخوندین که ان الله و ملائکته یصلون علی کی؟ نبی. به مؤمنین میگفتن به نبی صلوات بفرستین، حالا میگه خدا به شما صلوات میفرستید، ملائکش هم گفته به شما صلوات. میگه به جایی رسیدین در بستر انقلاب و تعالی دینی که هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما درود میفرسته. شما را خدا درود میفرسته، میریم تا آخر آیه و ملائکه هم درود میفرستن. اینقدر ما آرزو داریم که ملائکه یک نسیمی از اون کمالشون بگن. چی میشه؟ حالا میگه میشه. خب حالا این سلام و صلوات حضرت حق و ملائکه چه کار ازش میاد؟ آیه رو ادامه بده. لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای اینکه شما رو از این ظلمات دنیای مدرن، از این لجنی که روزگارو گرفته، نجاتتون میده. انقلابی که شدی، طرفدار نظام الهی که شدید، از الطاف خاصی برخوردار میشید. شما امروز ببینید ظلمات عالم رو گرفته است. خیلی مدعیان دینداری وقتی در خلوت میرن میبینید نه، ظلمات دارن، کثیف دارن میشن. چرا؟ برای اینکه اسلام منهای سیاست گفتن میخوان. خب نتی میگه نه، شما اگه اون روحیه رو داشته باشید، اون ذکر کثیرم بگی، ذکر کثیرم، من اون جلسه عرض کردم که سیره حضرت صادق نسبت به امام باقر را راست راستی باید این قلب با یاد خدا در صحنه نظر به حضرت حق در این عالم باشه. حضرت حق در عالم دائم مد نظر قرار بده. میگه که لیخرجکم من الظلمات الی النور. وقتی هنو کمه، میدونیدم ما کممونه، این ما فقط میخوایم که از ظلمات کفر راحت بشیم، نه بالاتر. و کان بالمؤمنین رحیما. میگه این سنتش بود. کانه رو دقت کنید، چرا میگه کانه؟ میگه قضیه از این قرار بود که همیشه این بچه حزب اللهی های مؤمن را رحیمانه باشون برخورد میکنه. رحیمانه که میدونید یعنی چه؟ یعنی در خلوت خاصشون میبره، یعنی احوالاتی را برای اینا ایجاد میکنه که اصلا نمیتونن بیان کنن. رحیما، رحیما را معنی میکنن یعنی در خلوت خانه خودش میبره. خب اگه ببردش در خلوت خانه خودش، میتونن گزارش بدن از اون احوالاتی که فقط بین خودشون است خدا دیگه نمیتونن. وقت ما چی؟ میگه آقا تو هم خواستی باید خودت راه بیفتی. با رند بازی و رانت بازی و نمیدونم همون نونا میخوای یا هم خدا و هم خورما و خدا را، این انقلاب اینا رو نمیپسنده. این انقلاب فدایی میخواد که آبروش هم آدم بذاره کف دستش، جانش هم بذاره کف دستش. چی بهش میدن؟ دو تا چیز. یخرج و هم، حالا به این زبان، من از ظلمات الانو. دوم چی؟ و به خلوت خانش میبرن. مومن است. خب نهایت چی میشه؟ سیرش به کجا میرسه؟ دقت کنین آیه را. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. دوباره دقت میخواد، میگه خب وقتی که رفتن اون دنیا، سلامی که میان به اینا بدن، سلامشون میدونی چیه؟ سلامشون سلام است. یعنی خوش اومد میان بهشون میگن دیگه. تحیتهم یعنی برای اینا یک خوش آمدگویی اونجا هست وقتی میرن قیامت. این خوش آمدگویی چیست؟ ملائکت الله میان میگن آقا سلام. این سلامی که ملائکت الله میگن، خدا به حق خودش ما رو از این سلام در دنیا و آخرت محروم نکنه. همینه که یعنی با قلبی آرام و ضمیری امیدوار، یعنی یه آرامشی. کی؟ وقتی که همه مناسباتتون به هم خورده، همه نسبت‌هاتون به هم خورده است، هیچ هویتی که داشتید اونجا پیدا نمی‌کنی. نه منم به عنوان فلانی، نه شما به عنوان فلانی، نه خونه، نه زن، نه زندگی، نه بچه، نه تحصیل، نه کتاب، نه درس، نه سواد، همش می‌ریزه. حالا شما ببینید چی میشی. من به رفقا عرض کردم حالات خودمونا، گاهی مادر آدم بعد از طولانی سن به رحلت الهی مشرف میشن، آدم مدتها حس میکنه انگار نمیتونه ادامه بده حیات قبلیشا. یه نسبته که در این شرایط آدم تغییر میکنه نسبتش دیگه، مادر پیرش نیست در منظرش، همه چیزش تغییر میکنه. حالا شما حساب کنید وقتی رفتین اون دنیا، همه این نسبتها، خودتون که هستین، کجا هستین، چی هستین، همه اینا میرزه به هم. یه همچی شرایطی اونی میفهمد این جمله را که میفهمد برزخ یعنی چه، ورود به برزخ. میگه حالا به استقبال این بچه حزب الله های جنگ و جبههی که انقلاب و ولایت رو دارن و در ذکر کثیر و شب زنده داری هستن و اون نور الهی که به سراغ اینا اومد و با ذکر کثیر در قلبشون می نگارن، اینا حالا وقتی که وارد برزخ میشن تحیتهم یوم یلقونه، وقتی که خدا رو ملاقات میکنن چیه؟ سلام. بازم خدا بیشتر میخواد لطف کنید، آیه رو نگاه کنید، و اعد لهم چی؟ اجرا کریما. کریم بگید، من اجر کریم میدم. به حضرت عباس احدی تو این دنیا نمیفهمه یعنی چی. جرأت دارم میگم و نه ترس. کریم بگه که اجر این بچه ها را چی میدهیم؟ کریم. اعد لهم، آماده میکنیم برای این بچه ها اجری که اون اجر چیه؟ کریمه. شما مثلا در نظر بگیم یه کسی که 10 باغ داره بهش بگن آقا این مزرعه را چی میبینیم؟ بگه چی 10 باغ داره. حالا یه کسی که کریم مطلقه اجر بخواد بده، هرچی اجر بده چقدره؟ هیچی. حالا این میگه من به اینا اجر کریم میدم، پس درست میگم به حضرت عباس نمیفهمی؟ والا نمیفهمی. اما بیگی چی میشه؟ گاهی این اولیاء الهی در مقام فنای فالله که قرار میگیرن حسشون حس الهی میشه. حضرت ابراهیم و حضرت حق اونا و اخذ الله ابراهیم و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو دوست میگیرد. دوست که میگیرد میبردش کجا؟ میبردش تو قلب خودش. حالا اگه ابراهیم بره تو قلب خدا، یعنی تمام اسماء الهی رو حس میکنه، این عده اقل حرفه. حالا شما حساب کنید که میگه میبریمش، اولا میام سلام بهش میکنیم در اون فضا، بعدم اجر کریم بهش میدی، بعد میگه خب حالا اینا همه رو گفتم، حالا بحثا دیگه جمعش کنیم. میگه خب بچه مسلمان تو این فضا، تو این تاریخ، تو این عالمی که اسلام ظهور کرد و با نور انقلاب خدا موجود شد، جمله خواجه عبدالله را گم نکنید که الفکر و طلبون و ذکر و موجودون، حالا خدا اومده است، حالا تو این عالم چی کار را باید بکنین؟ آیه را با هم بخونیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله به اذنهی و سراجن منیرا. پیامبر، ما تو رو آوردیم وسط که این بشریت رو راه نشونشون بدیم. یعنی آدم ها این همه سیر که براتون گفتیم، با این شخصیت که در صحنه زندگی شما اومده است، همه اونا رو گیر میارید. یا ایها النبی، ای پیغمبر، ما تو را فرستادیم که شاهدن، اولا نظر کنی ببینی وضعو، بحث میکنم انشاءالله، و مبشرن و بگی آدم ها میفهمم در کجای تاریخی، میفهمم فتنه های انقلاب، فتنه های دشمنا، میفهمم سرویس های جاسوسی چه نقشه ها کشیدن. شاهدن. ولی فقیه اگه روح پیامبری نداشته باشید که ولی فقیه نیست، خدا بهش میداد این نورا. دیدید امام رو؟ شاهدن و مبشرن. میگه آقا، شما این جمله رو آقا را دائم نمیگن، یقیناً حتما ما پیروزی. دروغ که نمیگن، وضع ها میشناسد، شاهد است، چه خبر است دنیا. و نذیرا، میگه آقا حواستون باشید از جاده انقلاب بیرون نرین، بدبخت میشین. این مسخره بازی ها یعنی چی که میخواید به این تحریمی که دشمن کرده است ارزش قائل باشید؟ به فرمایش آقا، ما ماورای این تحریم باید انقلاب جلو ببریم تا عظمت قدرت خدا رو نشون بدیم. با بعد میگه داعیان الالله، ما یه پیغمبری به شما دادیم، منظورم محمد صلوات الله علیه و آله است. که به اذن الهی اومده است در صحنه، حضرت حق اینو آورده استش، داعیان الالله به اذنه و سراجا منیرا، یعنی شخصیتاً. نگفت بریم کتاب بخونیم، نگفت بریم قرآن بخونیم، گفت که بیاید از طریق سیره و عمل من به قرآن خدا رجوع کنید. یعنی قرآن بی محمد صلوات الله علیه و آله، نه نه، قرآنی که شخصیت مد نظری که باید از طریق این شخصیت و زیر سایه شخصیت اشراقی این پیامبر خدا به قرآن رجوع کنی، سراجا منیرا، یعنی نه اسلام منهای این سراج منیر کار ازش میاد، نه انقلاب اسلامی منهای شخصیت اشراقی حضرت روح الله کار ازش میاد، فرق نمی کنه. همینطور که بر قلب مبارک پیامبر این قرآن نازل شد تا پیامبر نمونه قرآن باشد و شما زیر سایه پیامبر به قرآن رجوع کنید، در هر تاریخی که خدا ظهور کنه قلب حامل اشراق الهی اون مرد تاریخ ما محل قبضه نور الهی، شخصیت این انسان که عین قلبش هست محل رجوع به خداست. امروز از همین سراج منیر چیز گیر میاری؟ یعنی آدم ها، امروز تاریخ شما در ذیل اسلام نور پیامبر با خدای ظهور کرده است، چه این خدا رو اگه بخواد گیر بیارید کیا گیر میارن؟ اونایی که زیر سایه صاحب این انقلاب که انقلاب به قلبش اشراق شده از حیات دینیشون رو ادامه بدن، اینا ذاکرین حقیقی هستن و اونایی هستن که یسلی علیهم الله، الله یسلی علیهم و ملائکت الله، و اینان که از ظلمات دوران خارج میشن و اینان که در خلوت خانه خدا قرار میگیرن. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارکی که این قرآن مجید کریم رو نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، امام حی و حاضر من رو از ما خوشنود بگردان. فرج با برکتش را یا رب یا واهب یا کریم تسری بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ 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 توست برای این ملت و مردم جهان. پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار، بر ما منت بگذار و ما را توفیق شایستگی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، مظهر تام و تمام اهداف عالیه این انقلاب، این امید دینداری و امید لطف تو به این ملت را برای ما از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظش بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای اهداف انقلاب و تحقق تمدن نوین اسلامی تلاش می کنند موفق بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.